من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. تا اینجا عرض شد که روایاتی که دلالت دارد به طور اطلاق بر این که در معدن باید خمس پرداخت کرد، اون روایت عرض کردیم معارض با روایتی که مشهور و معروف به اون عمل کردن که نصاب برای معدن قرار دادن که 20 دینار باشد را ندارد. در اینجا یک روایت دیگری است که در اون روایت نصابی معین شده از غیر از 20 دینار، اون عنوان دینار واحد بود. این هم باز مال این روایت هم باز همون حلبی رضوان الله علیه نقل کرده است. خب این روایت اگر باشد، با توجه به این روایت ما معیار رو 20 دینار قرار بدیم یا 1 دینار؟ اگر از جهات متعددهی که به عنوان مرجحات روایی محسوب می شود ملاحظه کنیم و این دو مساوی باشد، نتیجه ده می شن چی؟ ساقط. بعد باید بریم سراغ همون مطلقات، پس نصابی دیگه نباید باشن. این روایت چه می کنید؟ در رابطه با این روایت که دینار واحد آمده، خواندیم هم قبلا این روایت را، چندین جواب داده شده است. اولا این روایت گفتن شازده است، جهت این که کسی به این روایت غیر از خود حلبی عمل به استناد نکرده است، پس نمیتواند با اون روایتی که مشهور و معروف قبول کردن و بین فقها معروف هست را این معارض باشد. پس اون مرجح دارد و این در حقیقت مرجح که ندارد بمونه جهت ضعف دارد. مشهور به اون روایت عمل کرده، این روایت شاذ و ضعیف است. قهرن شاذ و ضعیف نمیتواند معارض با روایت مشهور که مورد عمل قرار گرفته است بشود. از اولا ثانیا سند این روایت هم درش خدشه است، چون در سند این روایت محمد ابن علی قرار دارد که ایشان رو میگن آقا مجهول هست. در جامع الروات گفتن ایشان روایتی ازش نقل نشده، فقط دو تا روایت نقل کرده است، یکی این روایت است، یکی دیگر خبریه که ابن اثبات او رو نقل کرده. او آدمی که دو تا روایت کلن دارد، اونم وضعش مشخص نیست، چگونه میشود به روایتش عمل کرد به اعتماد کرد؟ پس اون روایتی که معیار رو 20 دینار قرار داد از این جهت هم مقدم میشود بر این روایت. خب اینجا ممکن است لقائل ان یقول، خود این آقای محمد ابن علی که بزنتی رضوان الله از او نقل می کند مجهول، ولی نقل آقای بزنتی از هر کس که نقل نمی کنه، چمان که گفتن که اصحاب اجماع که یکی شمیر مرحوم بزنتی هست، اینا از کسانی که لا یروونه الا عن ثقه. خب پس بنابراین نقل او رو شاهد می گیریم بر این که علی ابن محمد کسی بوده است که اعتماد به او، محمد ابن علی کسی بوده است که می شود به او اعتماد کرد. این اشکال را اگر بکنن، جوابش این است که میگیم شاید این هم دلالت بر توثیق نمی کند مجرد نقل. چرا؟ برای خاطر اینکه شاید جهت دیگر هم هست، احتمال دیگر هم هست که ایشان به این روایت به اعتبار این که محمد ابن علی نقل کرده است اعتماد نکرده، یک قرائن دیگری بوده در این روایت، ولو ناقل ایشانه، قرائن دیگری بوده است که اعتمادن علی تلک القرائن به این روایت عمل کرده است. خب اگه این باشد، باز نقل بزنتی از ایشان موجب توثیق او نمی شود و از این جهت اشکالی که در سند به عنوان ضعف ذکر شده بود به حال خود باقی می ماند. ثالثاً مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل نکرده اون چیزی که مربوط به معادن هست در مقنع، با اینکه بناست در اونجا اگر هر دلیلی را ولو اینکه مورد اعتمادم نباشد نقل کند، این رو نقل نکرده. عدم نقل او خوب از یک جهت ضعف آخری خواهد بود. رابعا اختلاف در مسئولون عنه در این روایتی که میزان را یک دینار قرار داده وجود دارد. چطور؟ زیرا مسئولون عنه در ما یخرج من البحره با مسئولون عنه فی المعادنه دو چیز است، از یک چیز سوال نشده. پس این خیلی احتمال این رو میداد که این در واقع دو تا مطلب بوده جدای از هم و جوابهای جدا هم داشته است. نهایت راوی آمده دوتا رو در یک جا جمع کرده است. این کارا رو میکردن که مثلا دوتا روایت در واقع تجمیع کنن و به عنوان یک روایت از امام سلام الله علیه نقل کنن. خب اگر این باشد باز خودش مورد وهن قرار میگیرد با اون روایت صحیحی که مورد عمل قرار گرفته و فقط هم بحث خمس معادن درش بیان شده است. در ما یخرج من البحر سوال میکند، ما یخرج من البحر هو حکمه مسئولون عن حکمینه. چه حکمی دارد ما یخرج من البحر؟ چیزایی که از دریا خارج میشود اینا حکمش چیه؟ سوال از این که حالا خمس هست نیست و اینا رو کار نداره، به طور کلی میخواد حکمش سوال کنه از امام علیه السلام. این شیئون و در مورد معادن تصریح میکند هل فیه زکات املا. اینجا بحث زکات را مطرح میکنه در معادن بالخصوص، نه در ما یخرج من البحر. این خودش میشود بنابراین قرینه بر اینکه این یک سوال دیگری بوده و امام سلام الله علیه به این سوال دوم هم جواب داده است و تجمیع از ناحیه خود راوی واقع شده است. او آمده تا سوال را در یک جا جمع کرده است. خامسن جواب امام علیه السلام، ما قرینه داریم که این فقط جواب از غوث دادن، اما جواب یعنی ما یخرج من البحر، جواب از معادن رو ندادن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه امام سلام الله علیه در جواب کلمه قیمته رو آوردن، ضمیر مذکر برمیگردد به ما یخرج من البحر. اگر معادن بود باید بفرماین قیمتها، ضمیر مؤنث بیارن به اعتبار جمع. پس بنابراین از تذکیر ضمیر معلوم میشد که امام سلام الله علیه جواب فقط از ما یخرج من البحر دادن، اون دومی رو جواب ندادن و اعراض کردن امام سلام الله علیه از جهات، مثلا بعضی از جهات، چون اینجور نبود که حتما هر چی را که سوال کنن امام سلام الله علیه جواب بفرمایند. گاهی از اوقات مثلا به خاطر تقیه جواب نمیدادن، گاهی از اوقات به خاطر این به جهات دیگری که خود امام اعلم است به اون معنا، رضا جواب نمیدادن. سادسن اگر کسی بگوید آقا این قیمت و زمین تذکیر زمین رو قرینه نگیرید بر این که جواب سوال از معادن داده نشده، نه، اینو به ظاهر به مثلا کل واحد منهما برگردانید. کل واحد منها یعنی کل واحد من ما یخرج من البحر و معادن. خب اینجور میشود برات توجیه کرد که ضمیر مفرد مذکر را به این کلمه کل برگردانید، این که مستفاده از جمله ما قبل هست که هرچه از بحر و از معادن باشد قیمت او را باید بپردازد. اینجوری این جواب بده. برفرض این باشد مقتضای جمع عرفی بین اون صحیحه، خب شما میگیم ما سند را رفعیت کنیم، همه این اشکالات را رفعیت کنیم، خب اگر این لزوم باشد اون صحیحه هم باید عمل بکنیم، چون دلیل نداریم به رفعیت اون 20 دینار. این هم باید عمل کنیم. این رو وقتی که با اون بخوایم جمع دلالی بکنیم میگیم اونی که واجب هست 20 دینار اگر رسید هست، ولی یک دینار مستحب است، این باید حمله بر استحباب بشود، رفع معارضه میشود. این اشکال پس بنابراین وارد نبود. یک اشکال دیگری بر صحیحه‌ای که مشهور عمل کرده اند به وجود میاد و این اشکال موجب شده است که بعضی ها بگوین آقا ما به این صحیحه عمل نکنیم. او اشکال چی است؟ گفتن اینه که شما اگر بنا باشد به اون صحیحه عمل کنین که در رابطه با خمس معادن میزان را نصاب 20 دینار قرار دادند، لازم میآید تقیید به بلوغ به 20 دینار، یعنی باید مقید بشود وجوب خمس به این قید که اذا بلغ هر یک از اون مازوکر به 20 دینار. خب ما باید نسبت به مصادیق هم بیایم اینو بکنیم. خب طلا و نقره و مثلا گچ و آهک و فلان اینا ممکن، ولی درباره نمک، نمک چیزی بی ارزشی بود در نوع این بلاد، ارزش خیلی کم بود، دقت داریم، مخصوصا جاهایی که خیلی سهل الوصول باشد. آمدن گفتن آقا در باب معدن ملح این مورد پیدا نمی کند، برای خاطر اینکه کجا هست که مثلا ملح به 20 دینار بخواد برسد. مستشکل اینجوری میگه، میگه خیلی مثلا چی گفت نهایتش 1 دینار 2 دینار 20 دینار نمیرسه. در بحث معدن یک بحثی است که بعداً بیان میکنیم، آیا این که باید به 20 دینار برسد یعنی همون بار اول استخراج به مقداری باشد که 20 دینار بشه، یا که نه در طول زمان ماهی 20 دینار شد، کدومه؟ حالا اگر گفتیم که نه باید همون مرحله‌ای که استخراج میکند به 20 دینار برسه، خب در ملح شاید 5 ماه باید کار بکنه تا به 20 دینار برسه، و الا بخواد روز اول به دینار معلوم نیست برسه تا چه به 20 دینار. این اشکاله. جواب این اشکال چند تا جوابه. یک جواب این است که ما نقض، کلام شما را نقض میکنیم، یه جواب نقضی، به جاهایی که نمک کمه و خریدار دارد، مثل بعضی از گیاهان در بعضی از جاها به عنوان به اصطلاح گیاهان زائد و اینا محسوب میشه، ولی همون گیاه در جای دیگه فروخته میشه به قیمتهای خیلی بالا. مثلا در مناطق ما گیاه گزنه و اینا زیاده و کسی برای اونا پول میدن تازه که جمع کنن از حیاتاشون اونا رو درو کنن به عنوان گیاه به هر حال موزی، ولی جاهای دیگه میبینید در شهرهای دیگه که نیست، برای او پول باید بدن تا بخرن کمی از اون. دقت کردین؟ خب ما میایم سراغ اونجایی میریم که مل خیلی ارزش داره، در بلاد مثلا غرب که کمتر معدن به اصطلاح مل و امثال ذلک هست، اونجا شما چی میگید؟ اونجا که برای یک بستش حاضرن پول مفصلی بدن. این هازا اولا این جواب نقضی داره، شما چرا نسبت به جای به اصطلاح که بی ارزش است یا کم ارزشه نگاه میکنین؟ ولی به این جهان نگاه کنیم این تقیید به اصطلاح لازم میاد، ولی در اونجاها که این نیست. ثانیاً اون کسی که استخراج ملح میکند اون نمیاد برای 1 کیلو 10 کیلو کار کنه، اون تونی در حقیقت استخراج میکنه، و وقتی بحث مقدار زیاد آمد کارگرایی که میارد و اینا، این یقیناً در همون استخراجاتش بالاتر از 20 چه 200 و بلکه 2000 دینار کم کم گاهی از اوقات میرسه. پس بنابراین این هم باز یک نقض آخری است که کلام شما که گفتین آقا مل نسبت به او باید تخصیص بخورد این رسیدن به 20 دینار، نه چنین تخصیصی لازم نیست. ثانیاً این جواب حلیه، این محظور در صورتی است که حکم به بلوغ رسیدن 20 دینار در وجوب خمس متوجه خصوص معدن ملح بشود. ولی کلمه معدن ملح کجای روایت از ملح به عنوان معدن اسم برده قبل از این حکم که بعد شما بگید آقا بنا باشد 20 دینار معیار باشد و نصاب باشد برای وجوب خمس، لازمش تخصیص مستهجن هست. تعبیری که در روایت هست عنوان معادن هست، عنوان معادن به عنوان جمع محلوی همه معدنها را شامل می شود. این کلی محکوم به این حکم است که وجوب و خمس در او مقید است به وصول به 20 دینار. خب اگر این کلی شد، در کلی یک موردش اگر مورد اشکال واقع شد و خارج بود از این به هر حال معیار و نصاب، این ضرری نمیرساند به اون حکم کلی. کلی معدن حکمش اینه. شما مثلا اگه 100 تا معدن حساب بکنیم، یکی دو تاش اینجوری است که به 20 دینار به راحتی نمیرسه، ولی بقیه اونها به راه در همون مرحله اولا از 20 دینار تا مخصوصا معدن طلا و نقره، بعد از جواهرات مثلا فیروزه. شما می‌بینید مثلا یک معدن فیروزه در همون مرحله اولا که شخص میره استخراج میکنه، یک مرتبه می‌بینید مثلا چند میلیارد استخراج کرده. و میزان در کم و زیادی ملاحظه اون معادن هست به نسبه به نفس موضوع و طبیعی که موضوع حکم قرار گرفته، که معادن به ماهیه معادن این فل جمله حکمش اینه. خب شما می‌بینید 90 درصدش جوریست که در همون مرحله اولا به نصاب 20 دینار میرسه، نه اینکه تک تک اونا رو ما بیم جدا جدا بررسی بکنیم بعد بگیم این حکم نسبت به تک تک اوناست و به نسبت به معدن ملح مواجه به این اشکال میشویم که به 20 دینار نمیرسه. و ثالثاً ما همه اون چرا که گفتیم قبول نکنیم و تسلیم بشیم. یه نهایتش اینه که راجع به مسئله ملک تخصیص بخوره دیگه، دیگه اشکالی به وجود نمیاد. این ندرت در خصوص این بعض افراد هست، نه نسبت به کل معادن به ماهی معادن. عبارت مطلب دیگری که مرحوم سید رضوان الله علیه در قربه، پس بنابراین ما به تبع مشهور و معروف همون 20 دینار را نصاب برای وجوب خمس در معادن قبول میکنیم، که معیار در باب وجوب خمس در باب معادن بلوغ الی 20 دینار هست. کمتر از او بنابر احتیاط اشکالی ندارد، حالا کسی احتیاط بکند بده، ولی که واجب نمیتونیم با وجود این سعیه حکم به وجوب کنیم. بحث دیگری که باز مربوط به معدن هست، این بحث است که خب سوال می شود، لذا مرحوم سید هم این را مطرح فرمودند، این آقایی که میره استخراج از معدن می کند، هر چرا که خارج کرد ابتداءً همه را باید حساب بکند و خمسش بده، یا نه خرجایی که کرده است، پول کارگرایی که داده است، به هر حال خودش وقت گذاشته است، اینا را اول کنار بگذارد، زائد بر او به قول معروف اون به حساب خالص را که از معدن به عنوان استفاده براش میماند خمس او رو بپردازد. اینجا در حقیقت دو قول هست، نه تو دو تا احتمال، دو تا قول هست. مثلا معدنی رفته استخراج کرده، الان اون چرا که استخراج شده 30 دینار، خرج کارگرا و خرج خودش و به هر حال ابزار و آلاتی که برده اونجا کار کرده 10 دینار هزینه اینا بوده، 10 دینار برای اینا هزینه کرده، خالص برای او 20 دینار میمانه. اینجا خمس 30 دینار رو باید بدهد که از اول خارج شد، یا نه خمس 20 دینار رو بدهد که به عنوان فائده خالص برای این آقا هست. احتمال دارد بگیم که نه، خمس 30 دینار رو بدهد و میشود گفت که چی؟ خمس 20 دینار رو. در این بحث باید بریم سراغ ادله، ببینیم مقتضای دلیل در اینجا چیست. آیا خمس ما خرج من المعدن بدون اخراج معونه، معونه ای که برای استخراج بوده است، یا نه خمس اون چرا که خارج کرده است از معنی بعد از کنار گذاشتن هزینه هایی که برای استخراج بوده است، اونا رو کنار بگذارد، اونا رو از اصل معدن کنار بگذارد، الباقی را اگر دید به 20 دینار رسید خمسش رو بپردازد. خب این خیلی فرق میکنه. مثلا یه وقت میبینید به مقدار، اگر قول استثناء اخراج استثناء هزینه را ما قبول کنیم، مثلا شخص ممکنه 30 دینار الان اون چرا که استخراج کرده ارزش دارد، ولی 15 دینار یا 12 دینار هزینه کارش شده است برای استخراج، چقدر میمانه؟ 15 تا یا 18 تا میمانه. مثلا اینجا دیگه نباید خمس بدهد، چون از 20 دینار نرسیده فایده خالصش. اما نگر اگر قول اول بگیم باید خمس بدهد، لذا موارد یعنی این دوتا احتمال ثمره دارد. در بعضی جاها با اینکه بیشتر از 20 دیناره، بنابر مبنای اینکه معونه را باید خارج بکنیم می‌بینیم بعد از اخراج کمتر از 20 دینار می‌شود خمس نباید بدهد. بنابر مبنای کسانی که نه، از اول میگن هر چه خارج کرد اگر از 20 تجاوز کرد باید خمس بده، ممکنه گاهی از اوقات نصفش بره هزینه بره، ولی خمسش بپردازد بعد اون هزینه ها رو به هر حال حساب بکنه، میبینه از آخرش برش 8 7 8 دینار بیشتر نماند. مثلا 30 دینار چی شد؟ 15 دینارش چی شد و 15 دینار فقط برش ماند. توضیح این دو قول ان شاء الله فردا و صلی الله علی محمد و آله. اون تفسیر